دوره بازترجمه اصول فلسفه حق بند 62. بنابراین تنها چیزی که از مالکیت خود امر متمایز است این حالت است که من اجازه داشته باشم تا به نحو جزئی و یا موقت از امر استفاده کنم و یا آن را در تصرف خود داشته باشم، تصرفی در قالب امکان موقت و جزئی استفاده از امر. اگر کل ساحت استفاده از یک امر از آن من باشد اما مالکیت مجرد آن به فرد دیگری تعلق داشته باشد، آنگاه آن امر به منزله مال من تماماً توسط اراده من در بر گرفته می شود. به بند پیشین و بند 52 بنگرید. و در این حال شامل چیزی است که اراده من نمیتواند در آن نفوذ کند، یعنی اراده و در حقیقت اراده توخالی فردی دیگر. در این صورت من در مقام اراده موجب درون آن امر و در نسبت با خودم همزمان عینی و غیر عینی خواهم بود، رابطه مطلقاً متناقض. بنابراین مالکیت ذاتاً مالکیت آزاد و کامل است. یادداشت هگل: تمایز میان حق کل ساحت استفاده و مالکیت مجرد به فهم توخالی و انتزاعی تعلق دارد، چرا که در این تمایز مثال در اینجا به منزله وحدت میان مالکیت و یا حتی به طور کلی اراده شخص و واقعیت آن حقیقت و صدق به حساب نمی آید، بلکه این دو عنصر در جداییشان از یکدیگر به منزله اموری حقیقی در نظر گرفته می شوند. بنابراین این تمایز در مقام رابطه بالفعل نوعی توخالی از مالکیت است و می توان آن را جنون ناشی از مرحله شخصیتمندی نامید، البته در صورتی که عبارت جنون تنها برای تناقضی بیواسطه درون یک شخص، تناقضی میان تصورات و فعلیت او به کار برده نشود. چرا که در مورد یک عین واحد، ضمیر ملکی اول شخص مفرد باید به نحوی بیواسطه برای اراده متفرد و مانع من و اراده متفرد و مانع دیگری، به کار برده شود. در نهاده ها کتاب دوم فصل 4 چنین گفته شده است: یوسوس فروکت حق استفاده و برخورداری از ثمره های ملک دیگری است، به این شرط که اصل آن محفوظ بماند. و سپس: اما بدین منظور که املاک به خاطر توقف دائمی ناشی از یوسوس فروکت غیر قابل استفاده نشوند، قانون معین کرده است که در شرایطی ویژه حق یوسوس فروکت باید لغو و حق استفاده باید به مالک بازگردانده شود. گویی که تنها یک ترجیح و یا تصمیم لازم بوده است تا با واسطه چنین تبصره ای به این تمایز توخالی معنایی دهد. ملکی که دستخوش توقف دائمی ناشی از یوسوس فروکت شود، نه تنها غیر قابل استفاده خواهد شد، بلکه دیگر ملک نخواهد بود. اینجا جای بحث درباره دیگر تمایزهای موجود در خود مالکیت نیست، مانند تمایز میان رسپانسیپی و نکمانسیپی و دومینیوم، گویریتاریوم و بونیتاریوم و مانند اینها، چرا که آنها هیچ ارتباطی با تعینات مفهومی مالکیت ندارند و تنها ملاحظاتی تاریخی راجع به این بخش از فلسفه حق هستند. اما از یک سو تمایز مذکور، یعنی تمایز میان مالک فرادست و مالک منتفع، در مناسبات مختلفی حضور دارد، از جمله در مناسبات میان مالکیت عین ملک و مالکیت منافع حاصل از ملک، در معاهدات عمری و در مناسباتی که در آثار متأخر برقرار شده است، مانند تویولی که به صورت موروثی اجاره داده می شوند، همراه با سایر مالیات ها، پرداخت ها، حقوق فئودالی و مانند اینها، و به طور کلی در تمام تعینات مختلفی که در آنها این بار قابل بازخرید نیست. از سوی دیگر، این تمایز در مواردی حضور ندارد که مالکیت منافع همراه با مسئولیت‌هایی است که در نتیجه آنها مالکیت عین همزمان به مالکیت منافع تبدیل می‌شود. اگر این مناسبات تمایز مذکور را صرفاً در حالت تجرید محضشان در بر بگیرند، در واقع بر وجود دو ارباب دلالت نمی‌کنند، بلکه از یک سو حاکی از وجود یک مالک هستند و از سوی دیگر بر اربابی دلالت می کنند که صاحب هیچ چیز نیست. اما به خاطر مسئولیت هایی که میان مالک فرادست و مالک منتفع برقرار است، دو مالک داریم که روابطی با یکدیگر دارند. با این حال روابط میان آنها از جنس مالکیت اشتراکی نیست. مالکیت اشتراکی در اولین قدم به آن، یعنی رابطه میان مالک فرادست و مالک منتفع، استحاله می‌یابد. این استحاله و گذار زمانی آغاز می‌شود که در نتیجه مالکیت عین محصول و ثمره ملک محاسبه و به منزله عنصر ذاتی و اساسی آن در نظر گرفته می‌شود، به گونه ای که جنبه غیر قابل محاسبه سیادت بر یک ملک که جنبه اشرافی مالکیت در نظر گرفته می شد، مادون سود آن که در اینجا عنصر معقول مالکیت به حساب می آید قرار می گیرد. نزدیک به 1500 سال از زمانی گذشته است که آزادی شخصیتمندی تحت مسیحیت رو به شکوفایی گذاشت و برای بخشی، هرچند بخشی کوچک از آدمیان، به اصلی عمومی بدل شد. اما زمان درازی نیست که در اینجا و آنجا آزادی مالکیت به منزله یک اصل تصدیق شده است. این مثالی است از تاریخ عالم که نشان می‌دهد روح به چه زمان مدیدی نیاز دارد تا در خودآگاهی خود ترقی کند، و هشداری است در برابر ناشکیبایی رأی و عقیده.